ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش 15 دقیقه ای از خبرهای رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. عباس عراقچی میگوید آمریکا در صدور مجوز برای فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. آتش بس در ادلب از صبح شنبه آغاز شد. مایک پومپو میگوید تانکر آدریان دریا عازم سوریه است. با سلام شنوندگان گرامی، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای صدور مجوز در خصوص فروش نفت ایران انعطاف‌هایی نشان داده است. آقای عراقچی روز جمعه در گفتگو با رادیو معارف میگوید که ایران از مدت‌ها پیش در رابطه با فروش نفت و مسائل بانکی با فرانسه وارد مذاکره شده و در جریان نشست گروه 7 رئیس جمهوری فرانسه با همتای آمریکایی خود در این مورد مذاکره کرده است.
در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود اتفاقاً فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردند و انعطاف‌هایی در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینها مجوزهایی بدن.
معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تصمیم تهران برای ادامه کاهش تعهدات برجامی پیش بینی کرد که پس از مذاکراتی که پیچیده خواند ایران موفق به صادرات نفت خود می شود. ایران تاکنون دو بار تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. گام سوم کاهش تعهدات از 15 شهریور ماه آغاز خواهد شد و این اقدامات انتقادات کشورهای اروپایی را به همراه داشته است. اجرای طرح روسیه برای اعلام آتش بس در استان ادلب در شمال غرب سوریه از بامداد شنبه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که با آغاز آتش بس پرواز هواپیماهای جنگی بر فراز ادلب متوقف شده است. ادلب یکی از معدود مناطقی در خاک سوریه است که همچنان شاهد حضور نیروهای مخالف بشار اسد است. در جریان جنگ داخلی 8 سال در سوریه ارتش بشار اسد توانست بسیاری از شهرهای تصرف شده را پس بگیرد. بخش بزرگی از استان ادلب و دو استان مجاور آن یعنی حلب و لازقیه در کنترل گروه حیات تحریر الشام است. این گروه جهادی را رهبر پیشین القاعده سوریه هدایت می‌کند. ادلب 3 میلیون نفر جمعیت دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید برخلاف قول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابرنفتکش آدریان دریای 1 به سمت سوریه در حرکت است. مایک پومپو در صفحه توییتر خود نوشته است که بر اساس اطلاعاتی موثق این نفتکش عازم بندر ترتوس در سوریه است. وزیر خارجه آمریکا همچنین همتای ایرانی خود را به خلف وعده متهم کرده و او را غیر قابل اعتماد نامیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه نفتکش آدریان دریای 1 و ناخدای آن را در فهرست تحریمی‌های خود قرار داده است. نفتکش گریس 1 که بعدتر نام خود را به آدریان دریای 1 تغییر داد، روز 13 تیر ماه به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه از طریق ارسال نفت به آن کشور در آب‌های جبل الطارق توقیف شد. این نفتکش پس از 45 روز ترخیص شد و آب‌های جبل الطارق را به مقصد یونان و سپس ترکیه ترک کرد. اما از افغانستان خبر می‌رسد که ولایت قندوز در شمال آن کشور از شب گذشته صحنه درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی آن کشور بوده. در این درگیری چند نفر کشته و زخمی شدند. برای بررسی بیشتر این خبر مصطفی صدیقی همکار ما از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در استودیو با ماست. آقای صدیقی، چه جزئیات بیشتری در مورد این درگیری منتشر شده؟
خب تا حال از تلفات دو طرف اطلاع دقیق در دست نیست، اما خبرگزاری ها از قول منابع وزارت داخله یا کشور افغانستان گزارش دادند که دست کم 34 شورشی در اثر عملیات زمینی و هوایی در 3 منطقه حومه شهر قندوز کشته شدند. اما در این میان ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، حمله را تایید کرده اما گفته که به جنگجویانشان تلفات وارد نشده. خبرنگار ما از محل گزارش میده که مردم دست پاچه هستند. وضعیت در شهر به گونه است که دکانها، فروشگاه ها بسته هستند. مردم محل به ما گفتند که در شهر جریان برق قطع شده آب نیست و به همین ترتیب شبکه های مخابراتی قطع است و همچنان اینترنت نیست در شهر.
آقای صدیقی، مذاکرات بین طالبان و آمریکا برای پایان دادن به مناقشه های افغانستان در قطر ادامه داشته و طالبان اعلام کرده با آمریکا برای خروج نیروهاش از افغانستان در ازای تضمین برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به پایگاه ستیز جویان بین المللی نزدیک شده. این دو رو چطور میشه با هم سازگار دونست که از یک طرف طالبان داره مذاکره میکنه با آمریکا و از یک طرف این حمله ها ادامه پیدا کرده؟ چه چشم اندازی برای این نوع مذاکرات میشه تصور کرد؟
خب میدونیم که موضوع منازعه افغانستان یک مسئله پیچیده و چند بعدی است، از زینفان محلی و ملی گرفته تا منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و بین المللی در این منازعه دخیلند. ناظران به این باورند که طالبان تلاش دارند تا در کنار بحث صلح در قطر در میدانهای جنگ در داخل افغانستان به نبرد ادامه بدن تا بتونن در میز مذاکره صلح با ایالات متحده آمریکا دست بالا داشته باشن و امتیاز بیشتر به دست دارن. با تازگی حکومت افغانستان هم عملیات گسترده‌ای را در مناطق مختلف در شمال و شمال شرق افغانستان آغاز کرده. برخی ها به این باور هستند که این حمله طالبان به نحوه واکنش هست به این عملیات تازه حکومت افغانستان.
ممنونم از شما مصطفی صدیقی، همکار ما از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 241 کیلوگرم و غلظت غنی‌سازی آن به 4.5% رسیده است، در حالی که طبق توافق برجام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران حدود 200 کیلوگرم و میزان غنی‌سازی 3.67% است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ذخایر آب سنگین ایران هنوز از میزان مجاز 130 تن فراتر نرفته است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، این گزارش آژانس را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در پایبندی به تعهدات بین‌المللی اش خوانده است. کاظم غریب‌آبادی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در برداشتن گام‌های اعلام شده در کاهش تعهدات برجامیش مصمم است. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت از اردیبهشت ماه شروع به کاهش تعهدات هسته‌ای خود کرده است. ایران می‌گوید تا زمان بهره‌مندی از مزایای توافق برجام به کاهش تعهدات خود ادامه خواهد داد. کشورهای اروپایی از این اقدام ایران انتقاد کردند. اما در خبر دیگر، سعید ملایی قهرمان پیشین جدای جهان که شکستش در مسابقه های جهانی اخیر شگفتی بزرگ مسابقات جهانی 2019 توصیف شده، پس از سفر به آلمان قصد پناهندگی در آن کشور را دارد. سعید ملایی در 3 رویداد و هر بار با روشی متفاوت ناگزیر شده بود از رویارویی با رقیب اسرائیلی خود انصراف دهد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در گذشته هم از ورزشکارانش خواسته با رقیبان اسرائیلیشان مسابقه ندهند. درباره جزئیات بیشتر این اقدام ورزشکار ایرانی با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگو کردم.
اونچه که مسلم، سعید مولایی همراه با مربی اعزامی از ژاپن به ایران بر نگشته. در این حال آخرین تماسی که خود من با این ورزشکار داشتم در آلمان هستش در حال حاضر، ولی تا این لحظه درخواست پناهندگی ارائه نکرده. به احتمال فراوان این کارو انجام میده، ولی خب رسانه ها به سرعت این خبر رو تحت عنوان درخواست قطعی پناهندگی تلقی کردن. رسانه های بین المللی حتی خبرگزاری های داخلی این رو منتشر ظاهر کردند، ولی تا این لحظه رسما درخواست پناهندگی نکرده. با توجه به اتفاقاتی که در ژاپن رخ داده، نحوه خروجش از ژاپن، جدا شدن شب از محل اقامت ورزشکاران، حضور پلیس ژاپن برای اینکه بتونن پاسپورت این ورزشکار رو از مربی اعزامی بگیرن، در نهایت جداگانه در جای دیگری به سر برده شب، از اونجا با بلیطی که براش تهیه شده عازم آلمان شده و الان در آلمان به سر میبره. این اتفاق رو میشه یک واقعه تاریخی برای ورزش ایران دونست، علارغم اینکه ورزشکاران پرتعدادی درخواست پناهندگی کردن، مهاجرت کردن طی سالهای گذشته، ولی سعید مولایی یک مورد ویژه، قهرمان جهان، رنکینگ شماره یک دنیا و کسی که طی یک سال گذشته تقریبا 3 بار این اتفاق براش تکرار شده بود و بسیار خبرساز بود این قضیه و خود همین فرایند جداییش از تیم و رفتنش به آلمان هم خب می‌بینیم که بسیار باستاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های جهانی داشته.
آقای رستم‌پور، اعلام پناهندگی چون این ورزشکارهایی چه پیامدهایی برای ورزش ایران و چه پیامایی برای ورزشکارهای ایرانی داره؟
به طور کلی با توجه به اینکه کاری که سعید مولایی تا این لحظه انجام داده منحصر به فرد بوده، بسیار تکان دهنده است. یعنی تبلیغات گسترده‌ای در خصوص اینکه ورزشکارای ما به خواست خودشون مبارزه نمی‌کنن و تصمیمی که خود اون ورزشکار می‌گیره و جالبه، مثلا می‌بینید که اونو متهم کردن که با صهیونیست‌ها در تماس بوده و اونها این کارو براش انجام دادن. یعنی تا دیروز این ورزشکار نماد مبارزه بوده، اسوه مقاومت بوده، همدرد ملت فلسطین بوده، ناگهان تبدیل میشه به همراه صهیونیست‌ها و این پیغام میده به سایر ورزشکاران. به هر حال سعید مولایی رفت، با بقیه چه میخوان بکنن؟ آیا میخوان اصلا جلوی اعزام‌های ورزشی رو بگیرن؟ چون همونطور که رسول خادم در این زمینه صحبت کرده بود و حتی پست خودش رو، یعنی ریاست فدراسیون کشتی رو به خاطر این موضوع از دست داد، رسول خادم میگفت میگن که شما چرا رفتید مسابقاتی که اسرائیل حضور داشته؟ آقایان گویا نمیدانند که مگر مسابقه ای در ورزش وجود دارد که اسرائیل در آن حضور نداشته باشد. خب اسرائیل هم مثل ایران عضو فدراسیون های جهانیه، در رشته های مختلف ورزشکار داره، در رقابت ها حضور پیدا میکنه و این معضلیه که تصمیمات سیاسی در ایران از زمان آقای ولایتی که وزیر خارجه بود از سال 1983 این تصمیم گرفته شده و این معضل همچنان به جاست. فقط ورزش ایران و ورزشکاران ایرانی دارن لطمه میخورن. سعید مولایی میتونست ایران رو صاحب طلای المپیک کنه، ولی خب با همین خط قرمز بی‌معنا واقعا، چون هیچ دستاورد و هیچ سودی برای ورزش ایران نداره، به راحتی یک شانس مسلم طلای المپیک از ایران رفت.
گفتگوی رو شنیدید با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، درباره اعلام قصد پناهندگی سعید مولایی، قهرمان پیشین جدای جهان، به آلمان.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 22:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
اما در خبر دیگر، بانک اعتباری جمال لبنان با رد اتهام ارتباط مالی با حزب الله لبنان میگوید که قصد دارد علیه تحریم ایالات متحده که متوجه این بانک شده درخواست تجدید نظر کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه بانک اعتباری جمال در لبنان و 3 شرکت تابعی آن را به اتهام انجام تراکنش‌های بانکی برای حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. خبرگزاری ایرنا نیز از تأمین خدمات مالی از سوی این بانک برای بنیاد شهید ایران خبر داده بود. بانک جمال که 50 سال سابقه فعالیت دارد، ضمن رد اتهام‌های وارده از تحریم‌های آمریکا، وعده داده با همکاری بانک مرکزی لبنان از سپرده‌گذاران پشتیبانی کند. مدیر کل بانک مرکزی لبنان نیز به تارنمای اخبار اقتصادی عرب گفته است که مسئله بانک جمال را از نزدیک دنبال می‌کند و همه سپرده‌های قانونی را ضمانت خواهد کرد. آمریکا حزب الله لبنان را که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، در زمره سازمان‌های تروریستی به شمار می آورد. و با پایان این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. با تا دقایق دیگر با بخش بعدی خبر رادیو فردا باز خواهیم گشت. با ما بمانید.